15 آذر 95 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ادله احتیاط رو بررسی میکرد. میرسیم به دلیل عقلی که اقامه شده است بر احتیاط. دلیل عقلی وجوهی برای تقریب دارد، سه وجه. وجه اول تقریبش این است که عرض میکنم. وجه اول تقریب دلیل عقل میفرمایند که هر مسلمانی در اول بلوغش علم دارد که یه تکالیف الزامیه ای به او توجه پیدا کرده است، به خاطری که گردن می نهد شریعت را و شریعت بدون تکلیف نمی شه. بنابراین علم اجمالی دارد به این که تکالیفی به او متوجه شده است. خب شما می فرمایید که این علم اجمالی دارد، از این طرف هم طرق و اماراتی هست که اثبات تکالیف را می کند. بنابراین علم اجمالیش منحل می شود. مستدل میگوید که نه، طرق و اماراتی که وجود دارد و به وسیله اون اثبات تکلیف می شود موجب انحلال علم اجمالی نمی شود. چرا؟ به خاطر اینکه طرق و امارات میگوید تکالیفی رو که اثبات می کند وجود دارد، اما دلالت نمی کند که در اطراف آخر علم اجمالی تکلیفی نیست. توجه می فرمایید؟ نه به مطابقه و نه به التزام. یعنی چه؟ فرض بفرمایید که ما اگر علم اجمالی داریم به این که در ظهر جمعه صلات جمعه یا صلات ظهر بر ما واجب است و طریق و اماره بیاد و یکیش رو تعیین کنه، بگه یا جمعه یا ظهر، خیلی این میشه نفی آخر. اما در فرضی که علم اجمالی ما اینجور نیست، در فرضی که علم اجمالی ما احکام کثیره است، توجه میکنید؟ بین صلات ظهر و جمعه در روز جمعه ما تردید نداریم که بفرمایید بله تردید حاصل بشه. سلام، اینو بهش بدید. اما اگر احکام کثیره است، این احکام کثیره فرض بفرمایید که طریق یا اماره قائم بشود بر اثبات یه تعدادی از اینا، خیلی ما نسبت به بقیه علم اجمالیمون باقی است. چون شریعت که یکی یا دوتا حکم ندارد که، شریعت احکام متعدده ای دارد، احکام کثیره ای دارد. اما شک میکنه طریق بعضیش رو اثبات بکنه، طریق بعضیش رو اثبات کرد. در اون مواردی که طریق نداریم اونا محل شک است. اونا ما الان بفرمایید که علم اجمالی داریم که لعل بعضی از احکام داخل اونا باشه. پس بنابراین علم اجمالی منحل نمیشد بفرمایید که با وجود طریق نسبت به بعض افراد. فرض بفرمایید شما بله بفرمایید که نسبت به نمازتون یک تردیدی دارید، شکی دارید، خیلی دلیلی قائم شد بر این که نماز شما به این کیفیت خاص خونده بشود صحیح است. خب از اون طرف شما این دلیل کیفیت خاص نماز رو براتون گفت، شما روزه را هم دارید، زکات را هم دارید، خمس را هم دارید، بقیه احکام شرعی هم تو معاملات و غیر معاملات دارید. بنابراین اون چیزهایی که طریق و امار قائم می شود مانعی ندارد، اونا اخذه بش می شد، اما دایره علم اجمالی خیلی وسیع تر از این هاست و احکام شرع خیلی زیاد است. پس بنابراین این طرق و امارات موجب انحلال علم اجمالی نمی شود. وقتی موجب انحلال علم اجمالی نشد، پس بنابراین ما هر مکلفی با رسیدن به سن بلوغ می داند اجمالا تکالیفی به او متوجه شده است، این تکالیف را الان هر جا که شک می کند آیا تکلیفی وجود دارد یا ندارد باید احتیاط کند. این دلیل عقلی که اقامه کرده. مرحوم آقای آخوند در متن کفایه نقدی بر این دلیل داره. آقای آخوند می فرمایند که قیام امارات بر تکلیف در بعض اطراف موجب می شود که اون جایی که اماره بر طبلش هست اون تنجز تکلیف درش باشد و نسبت به طرف آخر شما دیگه براءت جاری کنید. یعنی مدعی می شوند که علم اجمالی منحل می شد به اون مواردی که طرق و امارات برش قائم شده. موارد طرق و امارات می شد اونایی که قطعی است، الباقی رو شک داریم درش. وقتی که الباقی رو شک داریم علم اجمالی شما منحل شده است. عرض میکنیم که این فرمایش یعنی مثل چه بفرمایید؟ مثل این که ما میدانیم که دو انا داریم، میدونیم یکیش نجس است، علم اجمالی به تنجس احده ما داریم، بعد بفرمایید که بینه قائم میشود که مثلا انا سمت راست نجس است. بیانه که قائم شد انا سمت راست نجس است، خیلی خوب، علم اجمالی شما منحل می شود. آیا آخوند می فرمایند ما نحن فی هم اینجوری. این علم اجمالی به اون مواردی که امارات برش قائم شده است علم اجمالی منحل می شود. مثل مثالی که خدمت شما عرض کرد. آیا این نقده آقای آخوند وارد است بر استدلال آقایون؟ ظاهر این است که نقد آقای آخوند وارد نیست. چرا؟ به خاطر این که در ما نحن فیه با مثالی که آقای آخوند می فرماید فرق داره. بله اینجا علم اجمالی منحل میشه. ما دو تا اینا داریم، علم اجمالی داریم به تنجس احده ما، بیانه قائم شد انا سمت راست نجس است، خب دیگه اون علم اجمالی منحل میشد که سمت راست نجس است، پس اون چپ شک داریم در نجاستش، شک بدوی میشد در نجاستش، جای جریان براءت. این مثال آقای آخوند درسته اما تطبیق بر ما نحن فیه نمیشد. چرا؟ به خاطر این که ما در اون مواردی که طرق و امارات قائم شده است بله اونا معلوم شد که تکلیف درش هست، لکن ما احتمال می دهیم بیرون از طرق و امارات هم تکالیف عدیده کثیره‌ای باشه. با صرف این که شما احتمال می دهید بیرون از طرق و امارات هم تکالیف عدیده کثیره‌ای باشد، علم اجمالی کماکان باقی است. توجه میکنید؟ علم اجمالی باقی است و تنجیز برای شما می آورد. پس بنابراین فرمایش آقای آخوند علی الله مقامه الشریف حل اشکال نمی کند. چرا؟ به خاطری که معلومه بل اجمال در مثال آقای آخون یک امر معین خاص است، در حالی که معلومه بل اجمال در تقریب استدلالی که اخباری میکند معلومه بل اجمال حد و اندازه نداره، معلومه بل اجمال معین خاص نیست. پس وقتی که اینجور نشد علم اجمالی منحل نمی شود.
همه مواردی که یعنی احکام که ما علم داریم، علم اجمالی روایات و عدله رو بررسی بودیم، فحص و پروچیدی پیدا نکردیم. خود امام رحمه بودن که در مورد شک بردی میشه.
حالا ما داریم نقد تقریب استدلال، معلوم شد که اخباری به چه استدلال میکنن، ثم اخباری که استدلال میکند به این بیان آقای آخون نقدش میکند. میخوام بگم نقد آقای آخون بر این استدلال وارد نیست. اما حالا استدلال تموم میشد یا نه که من هنو بحثات نبستم که چکار کنم؟
آروم
چشم. تا اینجا روشن شد، پس اخباری استدلال میکنه به این که ما یه علم اجمالی داریم به تکامل. این علم اجمالی به تکالیف موجب میشد هر جا شما شک در تکلیف داشته باشید باید احتیاط. آقای آخون میفرماید این علم اجمالی منحل میشد به طرق و امارات. شما طرق و امارات را یقین داری، نسبت به بقیه میشد شک بد. خیلی خوب، مثل مثال میزنن خودشون، مثل این که ما میدونیم از بین دو انا یکیش نجس است. خب بیانه میاد میگه آقا سمت راستی نجس است، خب علم اجمالی منحل میشه. آقای آخون میگه ما نحن فی هم اینجور است. توجه میکنه؟ میگم آقای آخون این نقد شما وارد نیست، چون در این مثال شما اطراف شبهه معلومه، دو تا بیشتر نیست، دو ظرف است. از میان این دو ظرف هم میدونید یکیش نجس است. بیانه میاد میگه سمت راستی نجس است. خب علم اجمالی شما منحل شد به علم تفصیلی. لیکن علم تفصیلی تعبدی که بیانه چون شارع قولش رو حجت کرده است، پس بنابراین نجس میشد راستیه. خب یه نجس که بیشتر نداشت. وقتی راستیه نجس بشه نفر اون که دست چپ است دیگه حکمش طهارت. درست شد؟ این فرمایش آقای آخون در مثال خودشون صحیح است. اما در ما نحن فیه ما دوتا حکم شرعی نداریم که این دوتا حکم شرعی طرق امارات بیاد بگه این سمت راستیه حکم شرعی است، پس دیگه سمت چپی حکم شرعی نباشه. ما مالا نهایت له حکم شرعی داریم. وقتی ما لا نهایت له حکم شرعی داریم، توجه میکنیم این ما لا نهایت له احکام شرعیه، طرق امارات میاد میگه اینا یه تعدادش رو خیلی اینا یه تعدادش. خب آیا شما احتمال نمیدین بیرون این طرق و امارات هم احکام شرعی باشه؟
حالا بگه 10,000 بود، 10,000 حکم داریم و یه نقام شد 5,000 تا اینا که واضحه است مثلا حرام است، اینا ما بقیش دیگه مثل
همون
دوتا ظرف خیلی تفاوت نداره.
چرا تفاوت نداره؟ شما اینجا در اینا عین مشتبهن عدد علم اجمالی دون دوتا ایناست و میدونید یکیش نجس است. و یه نا آمد گفت سمت راست نجسه، خلاص علم اجمالی منحل میشه. لکن در احکام شرعیه شما دو حکم شرعی ندارید، الا ماشاءالله احکام شرعیه دارید. وقتی بیانه، وقتی طرق و امارات بیاد بگد یه تعدادیش اینا حکم شرعیست، خیلی این تعداد میشد حکم شرعی. این نفی علم اجمالی رو در ما بقی نمی کند. توجه کردی؟
یه شک باقی میمونیم.
حالا برای شما این مثال بزنم با تو مطلب روشن شد. اگر آمدند گفتند آقا در جامعه ما یه تعداد زیادی مبتلای به ایدز هستن، خیلی خوب، بعد شما به یه طریقی دانستید که یه تعدادی از اینایی که مبتلان کیان، 5 تا 10 تا 20 تا 100 تاشون را شناسایی کردید به هر راه، معلوم شد اینا مبتلای به ایدز هستن، لکن به شما گفتن یه تعدادی بله قابل توجهی مبتلا هستن، شما 100 تاشون رو شناسایی کردید. وقتی 100 تاشون رو به هر طریقی شناسایی کردید، آیا علم اجمالی شما منحل میشه؟ یعنی میتوانید بگویید که تو بقیه دیگه کسی نیست که ایدز نداره؟ نفی کنید. توجه میکنید؟ مثلا فرض کنید به شما بگد که بله در فلان شهر یه تعدادی از زنهاش ایدز دارن، بعد 50 زن شناسایی شدن که بیماری ایدز دارن، الان شما احتمال نمیدین که دیگه در بقیه زنهای شهرم کسی باشد که ایدز داشته باشد؟ علم اجمالی دون منحل میشد یا نمیشد؟ نمیشد. و لذا اگر بله بفرمایید بگن یکی از زنهای این شهر رو شما متعه کنیم، خب من الممکن که مبتلا بشید دیگه، توجه میکنید و یا اجتناب میکنید یا از وسائلی که آقای سعادت بلدن باید استفاده کنید که مبتلا نشد. توجه میفرمایید؟ بنابراین ببینید اینجا علم اجمالی منحل نمیشه. چرا؟ چون عددش لا نهایت، عددش معلوم نیست. وقتی شما 50 تا 100 تاشون رو شناسایی کردین، بیرون این 50 تا 100 تا بازم منال ممکن باشه، طرق و امارات یه تعدادی از تکالیف رو معلوم کرد. خب آیا در بقیه نیست؟ ببینید این مثال با مثال آقای آخون فرق داره. تو مثال آقای آخون شما 2 تا ظرف داری، میدونی یکیش نجسه، اون یکی رو هم بیانه تا این که منحل میشد علم اجمالی. لیکن انحلالن چی؟ انحلالش انحلال حقیقی نیست، انحلالش انحلال چیست؟ انحلال حکمی است، چون بیانه علم تعبدی برای شما میاد. خیلی. اما وقتی شما عدد رو نمیدونی، به شما گفتن آقا مرغ‌های مثلا کشتارگاه فلان اینا آنفولانزای چه داره؟ مرغی داره. این آنفولانزای مرغی دارن؟ بله. خب دامپزشک آمد یه تعدادش رو جدا کرد، گفت اینا آنفولانزای مرغی دارن، خیلی خب این تعداد رو دامپزشک جدا کرد. خب آیا اینایی رو که جدا کرد دامپزشک میگد که در دیگه بقیه ندارند؟ اگر بگه دیگه بقیه ندارند فهو، اما اگر ازش میپرسید آقا بقیه چی؟ میگه بقیه هم من الممکن که داشته باشه. شما باز از مرغای اونجا استفاده میکنید؟ علم اجمالی دون منحل نمیشد، علم اجمالی باقیست. ما نحن فی هم اینه، اعتراض ما با آقای آخون اینه که شما اینجا عدد علم اجمالی دون و عدد اون بفرمایید معلوم بل اجمالی که یقینا نجسه معلوم نیست، پس هرچی طرق امارات بگرد قبول، اونا تکلیف، اما من المحتمل خارج از اینا هم تکلیف باشه. توجه میکنید؟ پس علم اجمالی به بیان آقای آخون منحل میشه. خب پس آیا تمام است بیان اخباریین این استدلالی که کردن؟ البته استدلالشون میدونید استدلال که به عقل کرده ان، اخباری که عقل رو قبول ندارد که، اخباری این استدلال را از باب چه میکند؟ از باب مخاصمه با شما میکند، میگه شما که عقل رو قبول داری اصولی، عقلم میگه باید احتیاط، یعنی از باب الزام خصم این استدلال رو میکنه. ولا اخباری عقل رو براش حجیتی قائل نیست، لکن این استدلال را اقامه کرد. خیلی پس جواب آقای آخون حل اشکال نکرد. چه باید جواب بدیم؟ جواب همون است که فی ما سبق تو بحثای قبلی هم خدمت شما عرض کردم، حالا اعاده میکنم، و اون این است که ما در ما نحن فی سه تا علم اجمالی داریم. یه علم اجمالی کبیر داریم، یه علم اجمالی متوسط داریم، یه علم اجمالی صغیر داریم. خب آقای سعادت، علم اجمالی کبیر اون علم اجمالی است که بله میدانیم در شریعت تکالیفی وجود دارد. چون چرا این علم اجمالی؟ چون اصلا شریعت بدون تکلیف که نمیشد که. مسیحیت امروز اگر تکلیفی ندارد، تعجب می‌فرمایید؟ این شریعت ازش حذف شده، فقهش رو ازش گرفتن. حالا شریعت بدون تکلیف نمیشه. بله میگه شریعت میشه تکالیفش سخت باشد، مثل آیین یهود. میشود شریعت تکالیفش سهل باشد، سمحه سهله باشد، مثل شریعت محمدیه، تعجب می‌فرمایید؟ لکن شریعت بدون تکلیف نمیشه. پس شما وقتی که مکلف میشوید، وقتی گردن مینهید به یک شریعت، علم اجمالی دارید که تکالیفی در این شریعت به شما متوجه شده است. خب حالا که این علم یعنی علم اجمالی کبیره، هر کاری رو میخوان انجام بدین نمیدونید آیا جایز است یا جایز نیست، آیا واجب است یا حرام است، و چه میکنید و میپرسید. درست مثل این بچه ها دیدین تازه طهارت و نجاست رو فهمیده است. خیلی خوب، لذا هر چیزی ها از مادرش میپرسه، مادر این پاکه یا نجس، این پاکه یا نجس، این پاکه یا نجس. خب هی همه چی ازش میپرسه. چرا؟ چون تازه فهمیده طهارت چیست و اشیا میتوند طاهر باشد میتوند نجس باشد. لذا وقتی که فهمیده اشیا میتوند طاهر باشد میتوند نجس، همه چی رو میپرسه این پاکه یا نجسه. این میشه علم اجمالی کبیر. وارد شریعت به سن بلوغ یا اون موقعی که گردن مینهد کسی یه شریعت را، علم اجمالی دارد که تکالیفی به او متوجه شده است. دایره این علم اجمالی هم خیلی وسیعه، همه چی را احتمال میداد که درش تکلیفی باشد. خیلی خوب، این علم اجمالی کبیر. ثم بله بفرمایید، یه علم اجمالی دوم داریم و اون علم اجمالی دوم این است که این تکالیف در بیاناتی که از ناحیه حجج شرعیهی که شارع اقدس تعیین کرده است، از ناحیه حجج شرعیه و در کتب اخبار به ما رسیده است. یعنی ائمه دین علیهم السلام این تکالیف شرعیه رو به ما بیان کرده اند و این تکالیف شرعیه در کتب روایات ما ثبت و ثبت شده است و به ما رسیده است. این علم اجمالی چیه؟ این علم اجمالی متوسط است که خارج از این بیانات معصومین علیهم السلام که در مجموعه کتب روایات به ما رسیده است، ما دیگه تکلیفی چی؟ دیگه تکلیفی نداریم. آقای طراقی در رو با کل نامه تجه میفرمایید؟ خب این بفرمایید علم اجمالی متوسط. بعد این علم اجمالی متوسط ما یک علم اجمالی صغیر داریم. و علم اجمالی صغیر چیست؟ خب این کتب اخبار هم دایرش وسیع است، کتب اخباری داریم به ما نرسیده است، کتب اخباری داریم که رسیده است. داخل این کتب اخباری که رسیده است یه سری روایاتی داریم با اسناد چی؟ ضعیف. یه سری روایات داریم با اسناد معتبر و صحیح. توجه میکنید؟ پس بنابراین دایره این کتب اخبار هم یه دایره خیلی وسیعی است. باز یه علم اجمالی صغیر داریم. اون علم اجمالی صغیر این است که احتمال می دهیم تکالیف ما منحصراً منوط باشد به اون طرق و امارات معتبره شرعی، یعنی اون روایات صحیح و اون علائمی صحیحی که از ناحیه شارع برای ما رسیده است، تکالیف ما محدود به همون باشد. پس بنابراین کل روایت نیست، کل روایت فی کل کتاب تعجب، یکی دراد رو منبر بخواند بله، یک کتاب خطی تو خونه ای ماسیش که این رو ندیده است و هیچ کی هم ازش خبری ندارد و در این کتاب خطی که تو خونه ما هست گفته است که قال الصادق علیه السلام فلان مطلب، بگم اون کتاب خطی که تو خونه شماست به درد ننت میخوره، باید سند داشته باشه. قال الصادق علیه السلام بدون سند، بدون اینکه کی نقل کرده است، مؤلف کیست، مؤلف چیست، اسناد ما تا اون مؤلف چگونه است، اسناد اون مؤلف تا امام صادق چگونه است، باید به سند صحیح و معتبر به ما رسیده باشد. خب و یه سری از احکام اینجوری بهمون رسیده است به سند صحیح و معتبر، اینم میشد علم اجمالی صحیح. خیلی خب، حالا الان ادعای ما این است که این علم اجمالی کبیر شما اولا منحل می شود به علم اجمالی متوسط. علم اجمالی متوسط یعنی آنچه که در اخبار است، آنچه که در کتب روایات است. خیلی خوب، از اون علم اجمالی متوسط هم باز دوباره علم اجمالی متوسط هم منحل میشد به علم اجمالی چی؟ صغیر، یعنی کتب اخبار معتبر، یعنی اون امارات و طرقی که ما به اونها دلیل معتبر داریم، یعنی اون اخبار و روایاتی که اسناد معتبر دارد به طرق معتبره به ما رسیده است و شرعاً اثبات شده است. توجه فرمودید؟ ادعای ما این است که ما اینجا دو تا انحلال داریم. علم اجمالی کبیر منحل میشد به علم اجمالی متوسط، ثم علم اجمالی متوسط منحل میشود به علم اجمالی صغیر. توجه فرمودید؟ خب لم در این علم اجمالی چیست؟ لم سرش در این انحلال سرش چیست؟ سرش در این انحلال این است که ما بیرون از تعداد این احکامی که طرق و اماره معتبر و اسناد معتبر دارد اصلا احتمال نمیدیم که خارج از اینا توجه میفرمایید، یعنی بیش از عدد اینا احتمال نمیدیم که حکم شرعی باشه. یه مثال به شما بزنم، یعنی ببینید میخوام سر انحلال علم اجمالی رو بگم که اشکالمون به آقای آخوندم روشن میشد بیشتر. سر انحلال علم اجمالی این است که عدد معلوم به اجمال شما و عدد معلوم به تفصیل دون با هم چه باشه؟ مساوی باشه. توجه فرمودید؟ یه مثال برای شما بزنم، اگر کسی آمد گفت آقا این گله گوسفندی که 500 تا گوسفند داره، این چوپان خبیثی بوده است و 5 تا از این گوسفندا رو چیکار کرده؟ وت کرده است. بنابراین وقتی که وت کرده است اون حیوان گوشتش میشه؟ خب گله 500 تاست، تو 500 تا 5 تاش الان شد چی؟ اما نمیدونیم این 5 تا کدومه؟ 5 تا در 500 تا پنج تاش الان گوشتش حلال حرام است به خاطر وطی چوپان، این پنج تا کدومه نمیدونی. خیلی خوب، حالا اگر بینه ای قائم شد بر این که اون فرض بفرمایید گوسفندهایی که سفیدند و یه علامت سیاهی مثلا رو پوستشون هست، علامت مشخص، چوپان اونا رو وعد کرده است. خیلی خوب، اینو بیانه گفت. خب اون سفیدایی که این علامت سیاه رو دارن، چوپان اینا رو وعد کرده است. ما گله گوسفند رو یکی یکی لحاظ کردیم، اون گوسفندایی که سفید با این علامت بودن جدا کردیم، شدن چند تا؟ شدن پنج تا. شدن پنج تا. علم اجمالی منحله یا نه؟
منحله.
اجازه. ده تا شدن، از این ده تا باید اجتناب کن. حالا ما میگم پنج تا. شدن پنج تا. و شما هم از اول میدونستید پنج تا گوسفند موتوعشن. خیلی خوب. الان این پنج تا معلوم شد. درسته؟ علم اجمالی شما منحل میشد یا نه؟ منحل میشد. تمام شد. این پنج تا رو میذاری کنار. اینا گوشتشون حرام. الباقی 495 تا دیگه حلال، مشکلی نداره. اما اگر شما آمدی همین نشونی که اینا دادن رو جدا کردی، وقتی که جدا کردی به جا پنج تا دیدی سه تا شد. سه تا شده. خب هرچی گشتی بیشتر سه تا نتونستی پیدا کنی. خب این سه تا یقینا میشن چی؟
حرام.
علم اجمالی منحله یا نه؟ چرا؟ چون دوتا دیگه توش داری، اون دوتا رو نتونستی پیدا کنی. یعنی سر عدم انحلال اینه، شما پنج تا میدونستی هستن، تو این پنج تا سه تاشون رو تونستی تعیین کنی. اگر تمام پنج تا رو میتونستی تعیین کنی، خلاص علم اجمالی منحل، دیگه بقیه رو میگفتی حل. اما با مشخصاتی که به شما داده، فرض کنید کسی عکسی گرفته بقیه به هر طریق، شما سه تا رو تعیین کردی، این سه تا رو که تعیین کردی، خب این سه تا حرام قطعا، اما علم اجمالی باقی است. هنوز نمیتونی، هنوز گله شبهه علم اجمالی داره، هنوز دو تا تو گله شما هستن که حرومن و شما نمیدونی این دو تا کدوم دو تا گوسفنده. درسته یا نه؟ پس علم اجمالی منحل نشد. علم اجمالی پس ببینی لمش، سرش، علم اجمالی وقتی منحل میشه که عدد معلوم و بالاجمال شما با اون عددی که به تعیین کردی از خارج، اینا با هم مساوی میشه و شما خارج از اون عدد دیگه احتمالی ندهی. اما اگر با هم مساوی نباشن، علم اجمالی شما کماکان باقی است. لذا اگر آمدن گفتن ما میدانیم 100 تا زنای این شهر ایدز دارن و اداره بهداشت این 100 تا زن رو شناسایی کرده است، خیلی خوب، خب شما میخواهی یه زنی رو مطعه کنی، نمیدونی داخل این 100 تا هست یا نیست، میری اداره بهداشت اسم اون زن رو میده، میگوی ببینین این تو لیست شما هست یا نیست، میبینن میگن نه این تو لیست ما نیست. او علم اجمالی چون اداره بهداشت 100 تا رو شناسایی کرده، خارج از 100 تا دیگه علم اجمالی نیست، یعنی اونی که گفتن آقا 100 تا و بهداشت هم 100 تا رو شناسایی کرده، خب شما میخوای ازدواج کنی، میبری اونجا ارائه میده، بگو این سکینه خانم داخل 100 تای شما هست یا نیست، میبینن میگن هست یا نیست، اگر گفتن نیست چون 100 تا رو شناسایی کردن، دیگه شما حکم میکنی که نیست، شکت برطرف میشن. اما اگر بگن اداره بهداشت 50 تاشون رو شناسایی کرد، خب چه میشه؟ هنو علم هنوز معلومه به اجمال شما منحل نشده، پنجاتا دیگه باقی است. پس شما تو اگر این مورد شما تو اون پنجاتا نباشد، من المحتمل داخل اون پنجاتایی که شناسایی نشدن باشد، علم اجمالی منحل نمیشد. توجه میکنه؟ پس سر انحلال این است که عدد معلوم بالاجمال با اون عددی که شناسایی شده است با هم تطابق داشته بود. اگر عدد با هم تطابق دارد علم اجمالی منحل میشه. اما اگر عددی که تعیین شده کمتر از عدد معلوم بالاجماله، علم اجمالی باقی است. اگر عدد بیشتره اشکالی نداره، بازم علم اجمالیه. چی بفرمایید؟ کبیره منحل میشد به این علم اجمالیه صغیر. یعنی دیگه از 500 تا گوسفند نمیخواد اجتناب کنه، باید از این 10 تا اجتناب کنه. اما از میان این 10 تا علم داریم به این که 5 تاشون حرامه. توجه کردید؟ علم اجمالی کبیر شما منحل میشد به این علم اجمالی صغیر. از این 10 تا باید اجتناب کنی تا بتونی بعد شناسایی کنی که از میان این 10 تا میدونیم 5 تاشون حرامن. کدوم 5 تا تونستی تعیین کنی؟ از 5 تا اجتناب کن. نتونستی؟ از تمام 10 تا باید اجتناب کنی. توجه کردی؟ خب این سر انحلال علم اجمالی. ما میگم آقا در ما نحن فی این علم اجمالی منحل میشه، این علم اجمالی کبیر منحل میشد به یک علم اجمالی متوسط. و اون متوسط چیست؟ و اون این است که این دین دینی نیست که یله و رها باشد. این دین پیشوایانی داشته است، بزرگانی داشته است، حجج الهیهی داشته است. اونا منصوب از ناحیه چه بودن؟ از ناحیه ذات ربوبی بودن. اینایی که منصوب از ناحیه ذات ربوبی بودن، وظیفه اونا بیان احکام شرعیه بوده است و اونا به احسن وجه به وظیفه خودشون قیام کرده اند و بیان کرده. پس خارج از بیانات اونا ما چیزی را نداریم. احتمال نمیدیم که خارج از بیانات حجج شرعیه الهیه ما تکلیفی داشته باشیم، چون اونا مأمور به تبلیغ بودن و هر چرا که خدا در اختیارشون گذاشت در باب دین به مردم رساندن، ابلاغ کردن. توجه فرمودی؟ وقتی که هر چه خدا به اونها داد ابلاغ کردن، پس یعنی ما نسبت به احکام شرعیه بیان داریم، بیانی که توسط حجج الهیه این بیانات گفته شده و در اختیار مردم گذاشته شده. پس دیگه خارج از بیانات اینا احتمال نمیدیم چیزی باشد. علم اجمالی کبیره دون منحل شد به متوسط. این متوسط میشه دایره بیانات اینا. خب دایره بیانات اینا رو ما کجا پیدا کنیم؟ میگم کتبه که از اینا نقل کردن دیگه. چون تنها راه ما به فرمایشات ائمه معصومین الان کتب اخبار. خب این کتب اخبار مختلفه، کتب معتبره داریم، غیر معتبره داریم، کتبی که انتسابش به مؤلفینش معلوم است، کتبی که معلوم نیست. توجه می‌فرمایید؟ کتاب‌هایی داریم که اسناد صحیح درش هست، کتاب‌هایی داریم که اسناد غیر صحیح هست، همه اینا رو شامل میشه. این میشه علم اجمالی متوسط. پس کبیر منحل شد به متوسط. حالا در این علم اجمالی متوسط میگم بازم ما میدانیم که این عددی که از تکالیف شرعی ما داریم توسط امارات و طرق معتبره بیان شده است. یعنی شما باید دنبال تکلیف شرعی در کتابهای معتبر باشی، در اسناد صحیح باشی، اسناد معتبر باشه. اون چه که از تکالیف شرعی وجود دارد به طرق و امارات معتبره به دست ما رسیده است. توجه میکنید؟ یعنی همون عدد را که تو علم اجمالی متوسط داری و احتمال میدهید اون عدد عدد تکالیف شما باشد، همون عدد را یا مازاد از اون عدد را شما بهش طریق معتبر دارید، اسناد صحیح و معتبر دارید. توجه میکنید؟ خب اگر همون عدد را شما اینجا بهش دارید طریق معتبر، خب باز علم اجمالی متوسط شما چه میشه؟ منحل میشود به علم اجمالی صغیر. پس بنابراین ما در دایره امارات و طرق معتبره شرعیه، بله شما در این دایره میخوان احتیاط کنید، ماله تو این دایره احتیاط کنید، اما این دیگه احتیاط تو دایره بزرگ و کبیر نمیشه، این دیگه احتیاط مختص میشه به محدوده اون موارده که شما طرق و اماره معتبر دارید. خب الان بحثمون چه بود؟ شبهه چه بود؟ شبهه حکمیه تحریمیه، خلاف بین اصولی اخباری بود دیگه. شبهه حکمیه تحریمیه، الان شبهه حکمیه تحریمیه و اصلا شبهه بهش میگم. چرا؟ به خاطری که حکمش چیه؟ حکمش معلوم نیست. اگر حکمش معلوم بود که دیگه به شبهه نمیگفتی. یعنی ما نسبت به این حکم طریق و اماره معتبری نداریم. خب وقتی نداریم دیگه احتیاط در موردش لازم نیست، خارج از دایره علم اجمالی میشه. متوجه شدید؟ خارج از دایره علم اجمالی میشه، همان گونه که شبهه وجوبیش هم خارج میشه. ترجمه کنید؟ شبهه وجوبیش هم خارج میشه، نمیدونیم چیزی واجب است یا نه، رجوع میکنیم به این امارات و طرق معتبره شرعیه، میبینیم چیزی نداره نسبت به وجوبش. خب چه جاری میکنه؟ خود اخباری هم براءت جاری میکنه در شبهه وجوبیش، خود اخباری هم براءت جاری میکنه و اینم یه نقد به اخباری است. این علم اجمالی که شما، او علم اجمالی کبیری که شما چه میکنید؟ تصویر میکنید. او علم اجمالی کبیر فرق بین شبهه تحریمیه وجوبیه و شبهه حکمیه تحریمیه نداره. شبهه وجوبیه و تحریمیه هر دو رو میگیرد. شما یه اخباری چرا شبهه وجوبی رو براءت جاری میکنی، تحریمی رو احتیاط؟ حال کنهی که او علم اجمالی کبیره هر دو رو میگیرد، هر دو رو باید احتیاط بکنی. کما این که ملا محمد امین از ترابادی هر دو رو احتیاط کرد. توجه میکنی؟ شما باید هر دو رو احتیاط بکنی. علم اجمالی کبیر هر دو رو میگیره، هم تحریم رو میگیرد هم وجوبیه رو میگیرد. شما اصلا اومدی اخباری وجوبیه رو میگوی نه براءت جاری کنی، تحریمیه رو احتیاط جاری کنی. فرقش چیست؟ علم اجمالی کبیر شما هر دو رو میگیره. بنابراین ببینید حل شد. یه علم اجمالی کبیر داشتیم که اخباری مدعی شد، ما منکر نیستیم. این علم اجمالی کبیر دون منحل شد به علم اجمالی متوسط، علم اجمالی متوسط دون منحل شد به علم اجمالی صغیر دون. انحلال که به علم اجمالی صغیر پیدا کرد، ما وجدانن ببینید، یعنی حتی دیگه وجدانن دیگه خارج از این طرق و امارات شرعیه احتمال اینکه تکلیفی را داشته باشیم نمیده. توجه میکنید؟ یعنی احتمال میدیم آنچه که تکلیف است و مازاد اون، حتی مازاد دارد، حتی مازادش اینجا بیان شده است، یعنی یه چیزی هم از تکالیف شما بیشتر دارید. همون داستانه بفرمایید که گله گوسفند و موتوهی که برای شما گفتم، تازه خود طرق و امارات معتبره به جای 5 تا گوسفند 10 تا معلوم کرد. یعنی اونایی که به ما رسیده است یه محدوده از شریعت رو هم تازه درش احتیاط کرده، یعنی نه فقط بیان شریعت رو کرده است و احکام رو، حتی در یه جاهایی شما احکام چه دارید؟ احکام احتیاطی دارید. یعنی میگه راه را از قبل این که شما برسید به حرمت بسته است که شما یه وقت وارد حرمت نشید. ترجمه میفرمایید؟ تو روایت میگد از شبهات و چی؟ میگد از شبهات اینا نه شبهات آهان شبهات قرقگاه های از شبهات و همالله قرقگاه های الهی هست و من دخل کسی که داخل در قرقگاه بشود آهان من المحتمل که داخل در محرمات بشود. از اول اصلا دایره طرق و امارات حتی از دایره احکام شرعی هم یه چیزی توسعه دارن. یعنی قبل از رسیدن به حرمت راهی شما رو بسته است. خب که شما اصلا یه جاهایی رو قرق کرده است که شما مبادا از این قرقگاه رد بشید، شاید اگر از قرقگاه رد بشید به حرام بیفتید. و لذا میگه شما در دما باید چیکار کنی؟ باید احتیاط کنی. در دما قتل، خونریزی، احتیاط نمیشد مردم رو کشت تحت هیچ عنوان. خب در دما احتیاط، در اموال احتیاط، مال مردم رو بخوری؟ نه، باید احتیاط کنی. در چی؟ در اعراض، فروج، باید احتیاط کنی. خب ببینید این احتیاطی که واجب کرده که همه قبول دارن در این سه تا مطلب احتیاط شده در شریعت. این مال چیه؟ این مال این است که شما مرتکب نشی چیزی رو که شاید حرام باشه. شاید حرام. ترجمه کنید. مالی که شاید برد حرام باشد، شاید هم حلال باشه ولی شاید هم حرام. میگه اصلا نه، اینا نباید چون تو دست به طرفش دراز کنی. زنی که شاید حرام باشد، شاید هم حلال باشه، میگه اجتناب کن. دمام ها کذا، میگه اجتناب کن. خیلی خوب، پس ببینید یعنی ما در طرق معتبره نه فقط احکام شرعیه رو داریم، اونایی که حکم است حلال و حرام واجب بیان شده است، بلکه حتی از ناحیه حجج شرعیه یه چیزی وسیع ترش هم گفتن. وسیع ترش رو که برای شما گفتن که مبادا شما مبتلا بشی به حرام. خب از قبل رسیدن به حرام راه شما را بستن که شما به حرام نرسید. توجه میکنی؟ این قطاری که 8 کیلومتر مونده به اون یه قطار توقف کرده بود، توجه میکنی؟ 8 کیلومتر مونده، 8 کیلومتر کجا؟ 8 ثانیه دوباره طرف تو. 8 کیلومتر مونده به اون قطار، سیستم کنترل دستور توقف داده بود. خیلی خوب، و قطار خود به خود توقف کرده بود. داستان بفرمایید طرق و امارات شما اینجوری است. هنوز به سانحه و حادثه و حرام نرسیده، توقف داده. ترجمه میکنید که شما تحت هیچ عنوان مبتلا نشید. خب یعنی اونی که ما در طرق و امارات معتبر داریم، ببینید من نمیگم عددش مساویه با اون احکام شرعیه، تازه دارم به شما میگم یه چیزی هم وسیع تره. یعنی همالله را هم در نظر گرفته است. وقتی همالله، قرقگاه ها را هم در نظر گرفته که شما همالله را وارد نشوید که اگر وارد شدید شاید به حرام بیفتید. خب یعنی دایره طرق و امارات معتبره هم وسیع‌تر احکام شرعی هم هست. یعنی مثل مثال گوسفندی که زدیم، گله گوسفند، طرق و امارات به جا 5 تا 10 تا رو برام معلوم کرده. خب 10 تا رو وقتی معلوم کرده، دیگه اون 5 تا قطعا توش هست. دقت میکنید؟ بنابراین ها این علم اجمالی کبیر شما منحل می شد. به این بیانی که خدمت شما گفتیم به علم اجمالی صغیر، اولا به علم اجمالی متوسط، ثانیا به علم اجمالی صغیر، و ما دیگه خارج از این دایره دیگه اصلا بله شکمون شکی نداریم که خارج از این دایره هیچ حکم شرعی وجود نداره. توجه کردید؟ هیچ حکم شرعی وجود. چرا؟ چون اونی که توسط طرق و امارات معتبر به ما رسیده است یه چیزی هم بیشتر احکام شرعی است. یعنی یه جاهایی رو چربش کردن، هملاه قرار دادن، قرقگاه قرار دادن تا شما مبتلا نشوید به حرام، تا شما ترک واجب نکنید. توجه می‌فرمایید؟ خب وقتی این است ما نسبت به بقیه شکمون میشد شک ساری، میشه شک بدی. این طرف یقین داریم احکام شرعی وجود دارد و نه تنها احکام شرعی به عددی که ما میدانیم، یه چیزی هم اضافه. خب یه چیزی هم اضافه بیان کردن برامون. خیلی خوب، خارج از اینا دیگه اصلا احتمال نمیدیم حکمی باشه. پس بنابراین اگر شما بخن احتیاطی هم بکنید باید در دایره طرق و امارات معتبره شرعی احتیاط کنید. در دایره طرق و امارات معتبره شرعی. و لذا شما میبینید آقای فقها ها در کتابای فتواشون خیلی هاشون چه میکنن؟ احتیاط میکنن. توجه میکنید؟ بعضی فکر میکنه خب این آقا احتیاط کرده، مطلب ها نفهمیده است که احتیاط کرده. نه، فهمیده، فهمیده است که احتیاط کرده. احتیاط دو قسم میشد. یه وقت یک کسی به حق دلیل و مستند پی نمیبرد و احتیاط میکنه، میگه من نمیدونم، احتیاط میکنه. یه وقت میداند و احتیاطش یعنی مستند اونایی که احتیاط نمی کنند را تمام نمی داند و قائل به احتیاط می شه. و این می شد اون احتیاطی که شما حق رجوع به غیر درش ندارید. توجه می کنید؟ چون مجتهد شما در این مورد مستند اونایی که احتیاط نمی کنند را قبول ندارد. میگه اینا حرفشون درست نیست. وقتی میگه حرفشون درست نیست و خودش احتیاط کرد. خب وقتی حرف اونا رو درست نمیدونن این احتیاطی نیست که شما بتونید به غیر مراجعه کنید. پس نه، مختلفه. کل احتیاطین قابل رجوع به غیر نیست. یه وقت احتیاط اگر مستند او کسی رو که احتیاط نمی کند، توجه میکنه، مستند او را باطل میدوند، نمیشد دیگه شما رجوع کنید به او، چون پیش اون این حرف باطله. یه وقت میگه نه، شایدم اون باشه. یه وقت من شاید اون باشد، شایدم نباشد. وقتی شاید شد میشد رجوع به غیر کرد. توجه فرمودی؟ اینه. و لذا کل احتیاطین قابل رجوع به غیر نیست. اینا باید مواردش از هم تشخیص داده بشه. لذا اگر میبینید یه فقیهی ازش فتوا میکنن میگن آقا شما اینجا احتیاط کرده این، آیا این احتیاط شما رو ما میتونیم به غیر رجوع کنیم؟ میگه نه، نمیشه. شما میگه پس چرا نمیشه؟ علتش اینه که مستند اونایی که احتیاط نمیکنن رو باطل میدونن. وقتی مستند اونا رو باطل میدونن، دلیل اونا رو باطل میدونن، اون وقت اینجا میگه این احتیاط قابل رجوع به غیر نیست. اما یه وقت مستند اونا رو باطل نمیدونن، میگه من الممکن، محتمل است که اون حرف درست باشه، محتمل هم هست درست نباشه، من احتیاط میکنم. و اینجا قابل رجوع به غیر هست چون احتمال دارد اون حرفم درست باشه. پس ببینید چی میخوام عرض کنم. اون چه که احتیاط مستحب که همین جوری هم قابل ترک. در احتیاط واجب رجوع به غیر که ممکن است، باز نه در همه احتیاطات واجب، در اون احتیاط واجبی که مستند اون کسانی رو که احتیاط نمی کنند، اون مرجع شما مستند اونا را اشکال نکند. باید بپرسید اگر مستند رو اشکال می کند و باطل می دوند، نه دیگه قابل رجوع به غیر نیست. و لذا عرض کردم در بعض احتیاطات آقایون می نویسند و این احتیاط قابل رجوع به غیر نیست. وقت میگه چرا احتیاط کرده است، میگه تازه به غیرم نمیشه رجوع کرد. و برای چی میگوی به حال؟ چون مستند اونا رو میگه این مستند رو من قبول ندارم. اما اگر مستند رو بگه من الممکن، حرف درست باشه، من الممکن هم درست نباشه، احتمال صحت بدهد، احتمال عدم صحت هم بده، اون وقت بله میتونید شما به غیر مراجعه کنید. حالا عرض من چه بود؟ ببینید اینی که آقایون احتیاط میکنن، فتوای به احتیاط میدن و در کتب فتوایشون این همه احتیاطات ذکر میکنن، به خاطری که خود این احتیاطات هم تو روایات آمده، خود این احتیاطات بسیاریش از روایات اخذ شده است. توجه کردید؟ خب وقتی که احتیاطات از خود روایات اخذ شده است، یعنی حجج شرعیه برای ما دایره احکام شرعیه را وسیع‌تر از اونی که هست بیان کردن. یعنی چه وسیع‌تر بیان کردن؟ یعنی این که یه محدوده یه هماللهی در نظر گرفته که شما وارد این هماللله نشید که مبادا به حرام بیفتید. توجه کردید؟ قبل قرقگاه، تو قرقگاه کسی وارد بشه میتوند شکار بکنه، شکار میتوند شکار حلال باشد، میتواند شکار حرام باشد. خیلی خوب، اصلا شما ورود رو برات بستن، میگن این هم الله، اصلا نیا تا بخوای شکار بکنی، که تازه این شکاری که میکنی یه وقت حلال است یه وقت حرام است، که اگر شکار حرام کردی او وقت چه باشی؟ او وقت گرفتار بشی و مرتکب حرام شده باشی. ولذا مثلا از اول میگه الخلوت و مع الاجنبیت حرامون، خلوت با اجنبیه رو حرام کرده است. خب خلوت با اجنبیه حرام است، این خلوت با اجنبی اومدش تو اتاق یه مسئله پرسیده سا رفته، خیلی خوب در این اتاق هم بسته بوده است، نه بسته ای که بله بسته ای که غیر نمیتواند وارد بشه، بسته ای که یه وقت در پیشه، یعنی هر کی بخواد میتونه بازش کنه، اون مشکلی نداره. یه وقت در بله جوریست که و قلقت الابواب، وقتی که قلقت الابواب شد این میشه خلوت. این خلوت با اجنبیه را حرام کرده. چرا؟ به خاطری که لعل در این خلوت با اجنبیه کسی به حرام بیفتد. پس ببینید از پیش حکم به حرمت کرده است که اون مواردی، ولذا خلوت با اجنبیه خودش حرام است، نمیگم مقدمه حرام است، نه خود خلوت با اجنبی حرامه، اما وجهش معلومه. اگر آمد و نشست و هیچ اتفاقی هم نیفتاد و رفت، صرف خود خلوتش هم حرامه. خب اما این واضحه که این حرمت به خاطر چیه؟ به خاطر این است که گناه بزرگتر واقع نشود. توجه می‌فرمایید؟ حال این در واقع این را جلوش رو گرفته است که اون گناه. پس بنابراین ما خلوت نیست، هر جایی که امکان ورود غیر باشد، توجه میکنید؟ روزه، یه وقت شما رفته برای نن سکینهی که گفتی روزه بخونی، در خونه را میبندی با خودت با نن سکینه میشینی، این میشد خلوت. اما دروازه توجه میکنی؟ خب اگر در بازه هر کی بخواد میتونه وارد بشه ولو کسی نیست، اما در بازه، خب اون ما اون صدق خلوت نمیکنه. خلوت اون جاییست که شما قلقت الابواب، وقتی قلقت الابواب شد وقت پشتش هم میگد و قالت ای تلک. خب پس ببینید این علم اجمالی که آقایون اخباریین گفتن، این علم اجمالی منحل میشن. وقتی منحل شد، بله شما میخوای احتیاطم بکنی در دایره اخبار، در دایره اخبار معتبر بخوای احتیاط کنی، نسبت به شبهه تحریمیه چیزی نیست، همون جور که نسبت به شبهه وجوبیه چیزی نیست، چون شبهه میگوی برای همین دیگه که نمیتونی، حق حرمتی نرسیده. پس بنابراین در دایره اخبار بخوای احتیاط کنی، نسبت به شبهه تحریمیه باید قائل به براءت بشوی. و صلی الله علی محمد و آله.